صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی است. دعا ادامه می‌یابد: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالباً عبارت نام تو مقدس باد را با نام تو مقدس است اشتباه می‌کنیم و این چیزی نیست که عیسی گفته باشد. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشود نمی آید. اراده خدا آنچنان که در آسمان است، بر زمینی که نام او بی حرمت است اجرا نخواهد شد.
از حضور خدا نمیتوان گریخت و هیچ مکانی نیست تا ما خود را از حضور او پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه‌های زندگی ما نفوذ کرده است، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس است. بنابراین ما باید بدانیم که مقدس بودن چیست. تقدس خدا هدف ما را به عنوان مسیحی تعریف می‌کند.
خداوند فرمان داده است: مقدس باشید زیرا من قدوسم.
برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که تقدس چیست و بگذاریم تقدس خداوند زندگی ما را لمس کند. تقدس خدا، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز. از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده. زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
نبی در عهد عتیق مرد تنها و ژنده پوشی بود. او به عنوان مدعی العموم مردم و سخنگوی دادگاه عالی آسمان و زمین کار می‌کرد تا بر علیه کسانی که گناه کرده اند اقامه دعوا نماید. نبی فیلسوف زمینی نبود که دیدگاه‌های خود را نوشته و در معرض قضاوت روشنفکران قرار دهد. نبی نمایش نام نویس نبود تا نمایشی به جهت سرگرمی مردم بنویسد. او پیام‌آور بود، منادی پادشاهی که خواهد آمد. اخطارهای نبی به مردم با این عبارت آغاز می شد: خداوند می گوید. زندگی انبیا در تاریخ مانند تاریخ زندگی شهیدان است. انتظار و خواست نبی از زندگی در حد اقل ممکن بود. حتی در مورد عیسی گفته شده است: او خار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده بود. کلام خداوند را در اشعیا فصل 53 آیه 3 شنیدید. روشن هست که او نیز در صف طولانی مردانی قرار داشت که خدا آنها را برای تحمل چنان رنجهایی مقرر کرده بود. نبی محکوم به زیستن در انزوا بود و غالباً در غارها خانه می کرد. بیابان مکان سنتی ملاقات نبی با خدا بود. پاره اوقات پوشش یک نبی عریانی بود. عصای یک نبی قطع چوبی کج و کوله بود. صدای یک نبی آمیخته با اشک و آه بود. اشعیا پسر آموس یکی از این جمله مردان بود. او در صف قهرمانان عهد عتیق از آسایش بهتری برخوردار بود. او نبی انبیا بود، رهبر رهبران. او را به خاطر کثرت نوشته‌هایی که حاوی نام اوست نبی اعظم می‌نامند. اشعیا هم مانند سایر انبیا آدمی غیر معمول بود. بیشتر انبیا فروتن و شامل روستاییان، شبانان و کشاورزان بودند. ولی اشعیا در زمره نجبا و اشراف قرار داشت. او به عنوان یک سیاستمدار می توانست به حضور پادشاهان زمان خود برود. او همنشین پادشاهان و شاهزادگان بود. خداوند او را به کار برده بود تا با چندین پادشاه یهودیه صحبت کند، از جمله یوتام، احاز و حزقیا. آنچه نبی را از سایر مردم جدا می کرد نوع خاص دعوت آنها توسط خدا بود. دعوت نبی از ناحیه انسان نبود. او تقاضای دعوت نمی کرد، بلکه برگزیده می شد. مستقیماً و آنن توسط خداوند برگزیده می شد. دعوت مؤثر و قوی بود و کسی نمی توانست آن را رد کند. ارمیا کوشید دعوت را رد کند، ولی بلا فاصله خدا به او یادآوری کرد که او را از رحم مادرش برای این رسالت تقدیس کرده و تخصیص داده است. وقتی که ارمیا مدتی نبی بود، از خدا تقاضا نمود او را معاف بدارد، ولی خدا تقاضای او را نپذیرفت. کار نبی برای زندگی بود. این خدمت را نمی‌شد ترک نمود یا از آن بازنشسته شد و حقوق دریافت کرد. با توجه به نوشته‌ها در مورد دعوت اشعیا، شاید بتوان گفت هیجان انگیزتر از سایر دعوت‌هایی است که در عهد عتیق برای ما ضبط شده است. در عهد عتیق این گونه می‌خوانیم: واقع شد در سالی که از ایای پادشاه مرد، اشعیا دعوت به رسالت شد. حقجیان عزیز، از ایای پادشاه در قرن هفتم پیش از میلاد درگذشت. دوره سلطنت او دوره ای مهم در تاریخ یهودیه است. او یکی از بهترین پادشاهانی بود که تا آن زمان بر یهودیه حکمرانی کرده بود. از ایا چون داوود نبود، ولی چون پادشاهان سرزمین شمالی نظیر آهاب مشهور به فساد شخصی هم نبود. از ایا در سن 16 سالگی به سلطنت رسید و مدت 42 سال در اورشلیم سلطنت کرد. عزیزان فکرش رو بکنید، 42 سال. در 42 سال گذشته کشور امریکا 11 رئیس جمهور برای خودش تعیین کرده. بسیاری از اهالی اورشلیم سراسر زندگی خودشون رو در تحت حاکمیت عزرا سپری کردند. کتاب مقدس به ما میگه او پادشاهی خودش رو خداگونه آغاز کرد و هرچه در نظر خداوند پسند بود به عمل آورد. او به دنبال خداوند بود و خدا او رو برکت داد. او در جنگ با فلسطینیان و سایر قوم‌ها پیروز شد. او برجی در اورشلیم ساخت و دیوارهای شهر رو مستحکم کرد. او چاه‌های زیادی در صحرا حفر کرد که موجب رشد و فراوانی در صنعت کشاورزی قوم یهود شد. قدرت ارتش یهودا رو در زمان خودش به حد قدرت ارتش در زمان داوود کرد. عزیا در بیشتر ایام سلطنتش از نظر ملتش پادشاهی بزرگ و البته محبوب بود. زندگی عزیا پایان غم‌انگیزی داره. او در سالهای آخر زندگیش مثل یکی از قهرمانان تراژدی شکسپیر بود. دوره پادشاهی عزیا از اون پس که ثروت و قدرت زیادی به دست آورد با گناه غرور لکه‌دار شد. او کوشید که نقش خدا رو بازی بکنه. او جسورانه وارد معبد شد و مغرورانه ادعای منصبی برای خود کرد که خدا اون رو فقط به کاهنانش داده بود. وقتی کاهنان معبد کوشیدن او رو از توهین به مقدسات و عمل غاصبانش باز دارند، خشمگین میشه و حتی وحشیانه بر سر کاهنان فریاد میزنه. به ناگاه پیشانیش با تاولهای جزام پوشیده شد. کتاب مقدس دربارش اینگونه می نویسه. کلام خداوند در دوم پادشاهان فصل 26 آیه 21 اینگونه می فرماید: و عزیا پادشاه تا روز وفاتش ابرس بود، زیرا از خانه خداوند ممنوع بود. وقتی که عزیا مرد، علارغم اوضاع شرمالود سالهای آخر زندگیش، یهودیه برای او گریه و نوحه سر دادند. وقتی که اشعیا در ایام نوحه و ماتم به قصد مشاوره به معبد رفت، مشاهدات خودش رو چنین نوشت: در سالی که عزیای پادشاه مرد، خداوند را دیدم که بر کرسی بلند عالی نشسته بود و هیکل از دامنه‌های وی پر بود. پادشاه مرده بود، اما وقتی اشعیا وارد معبد شد، پادشاه دیگری را دید، یعنی پادشاه نهایی، کسی که برای همیشه بر تخت سلطنت یهودا می نشینه. او خداوند بود.
ای مؤمنین شادی کنید،
شنوندگان عزیز توجه داشته باشید که در کتاب اشعیا فصل 6 آیه 1 کلمه خداوند چگونه نوشته شده. در اینجا می‌بینیم که کلمه خداوند در زبان عبری به نام ادونا نوشته شده و ادونا یعنی حاکم مطلق و این نام نام خداوند نیست، بلکه لقب خدا و در واقع همون لقب متعالی است که در عهد عتیق به خداوند داده شده. و نام خداوند در عهد عتیق به زبان عبری یهوه است. یهوه نام مقدس خداست، نامی که خدا بدون وسیله خود رو به موسی در بوته فروزان ظاهر کرد. یهوه یک نام غیر قابل توصیف هست، نامی مقدس که معصون از کفر در میان قوم اسرائیل بود. یهوه نام خداوند هست اما لقب او نیست. به طور مثال ما میگیم پرزیدنت بیل کلینتون. بیل نام او هست و پرزیدنت لقب او. اگر بزرگترین مقامی که ما در کشور میشناسیم مقام پرزیدنت باشه، بدین ترتیب بالاترین مقام و لقب در اسرائیل مقام پادشاه بود. لقب ادونای اختصاص به خدا داشت و این لقبی بود که در عهد جدید به عیسی داده شد. وقتی که مسیح خداوند نامیده میشه، توسط عهد جدید منصوب شده در مقام ادونای در عهد عتیق. عیسی پادشاه پادشاهان و رب الارباب نامیده شده و واجد لقبی شده که پیش از اون فقط اختصاص به خدای پدر، پادشاه متعال آسمان و زمین داشت. وقتی اشعیا به معبد اومد، بحران زیادی برای انتخاب یک پادشاه در یهودیه به وجود اومده بود. عزیا مرده بود، چشمان اشعیا گشوده شد تا پادشاه واقعی قوم رو ببینه. او خداوند رو بر تخت نشسته دید، یعنی همون پادشاه ازلی و ابدی رو. انسان مجاز نیست که خداوند رو ببینه. کتاب مقدس اخطار داده که هیچ کس نمیتونه خداوند رو ببینه و زنده بمونه. به یاد بیارید درخواست موسی رو وقتی که از کوه مقدس خدا بالا رفت. موسی شاهد معجزات اعجاب انگیزی بود. او صدای خداوند رو شنیده بود که از میان بوته فروزان با او صحبت کرد. او شاهد تبدیل شدن آب رود نیل به خون بود. او من آسمانی رو خورده بود، شاهد ستون ابر و ستون آتش بود. او کالسکه فرعون رو دیده بود که توسط امواج دریای سرخ بلعیده شد. وقتی هنوز هم راضی نشده بود، هنوز هم می‌خواست اعجازهای بیشتری ببینه، او مشتاق تجربه روحانی نهایی بود و بدین جهت از خداوند استغاثه کرد. اجازه بده من صورت تو و جلال تو رو ببینم. ولی تقاضای او رد شد. خداوند گفت من تمامی احسان خود را پیش روی تو میگذارم و نام یهوه را پیش روی تو ندا میکنم و رأفت میکنم بر هر که رؤوف هستم و رحمت خواهم کرد به هر که رحیم هستم. و گفت روی مرا نمیتوانی دید، زیرا انسان نمیتواند مرا ببیند و زنده بماند. و خداوند گفت اینک مقامی نزد من است، پس بر صخره بایست و واقع می شود چون جلال من می گذرد تو را در شکاف صخره می گذارم و تو را به دست خود خواهم پوشانید تا عبور کنم. پس دست خود را خواهم برداشت تا قفای مرا ببینی، اما روی من دیده نمی شود. کلام خداوند رو در خروج فصل 33 آیات 19 تا 23 شنیدید عزیزان. خدا به موسی اجازه داد تا پشت اون رو ببینه، ولی هرگز مجاز نبود به صورت خداوند رو ببینه. وقتی که موسی از کوه پایین اومد، صورت او می درخشید. مردم از دیدن او دچار ترس و وحشت شدند و از او فرار کردند. بنابراین موسی نقابی بر چهره خودش گذاشت تا مردم بتونن نزد او بیان. این تجربه ترسناک در صورت مردی که نزدیک خدا رفته بود و جلال اون رو منعکس می کرد دیده می شه. این حالت بازتاب جلال خدا نه از روبرو بلکه از پشت سر بود. همراهان عزیز، اگر مردم با دیدن بازتاب جلال خداوند از پشت سر دچار هراس میشند، پس چه کسی میتونه بیسته و مستقیما به صورت مقدس خداوند نگاه بکنه؟ با این وجود هدف نهایی هر شخص مسیحی این هست که اجازه داشته باشه اون چه رو ببینه که موسی اجازه دیدن اون رو نداشت. ما میخوایم خدا رو رو در رو ببینیم. ما میخوایم در حضور او و زیر سایه های او در اعتماد خداییش آسایش بگیریم. این آرزوی هر شخص یهودی هست. امیدی که در دل نامدارترین ایمانداران اسرائیل خانه داشت. کلام خدا در اعداد فصل 6 آیات 24 تا 26 اینگونه می فرماید: یهوه تو را برکت دهد و تو را محافظت نماید. یهوه روی خود را بر تو تابان سازد و بر تو رحمت کند. یهوه روی خود را بر تو افرازد و تو را سلامتی بخشد. آمین. عزیزان، این امید در دعای خیرخواهی اسرائیلیان متجلی بود و اینک امیدی برای مسیحیان هست. یوحنا در رساله اولش می نویسه: ای حبیبان، الان فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود، لکن می دانیم که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود، زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. کلام خداوند رو در رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 2 شنیدید. بله شنوندگان عزیز، این وعده خداوند هست. ما او رو اونطور که هست میخواییم ببینیم. الهیدانان این تجربه آینده رو رویای فرخنده مینامند. ما خدا رو همونطور که هست میخواییم ببینیم و این یعنی این که ما یک روز خدا رو رو در رو خواهیم دید. ما بازتاب جلال خدا رو نه از بوته فروزان و نه در ستون عب، بلکه ما اون را همونطوری که هست خواهیم دید، همونطور که در خلوص قدوسیتش وجود داره. عزیزان، همینک برای ما دیدن خدا در هستی نابش غیر ممکن هست. قبل از اینکه ما بتونیم اون رو ببینیم باید پاک بشیم. وقتی که عیسی موعظه خوشابحالها رو به زبان می آورد، رویای فرخنده رو به افراد معدودی وعده داد. خوشابحال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. هیچ یک از ما در روی این زمین خلوص قلبی نداریم و همین ناخالصی هست که ما رو از دیدن خداوند محروم میکنه. مشکل از چشمان ما نیست، بلکه از دلهای ماست. تنها زمانی که ما کاملا در آسمان پاک و مقدس میشیم، دارای ظرفیت نگاه کردن مستقیم و رو در رو با خدا خواهیم بود. کلام خدا در اشعیا فصل 6 آیات 1 تا 2 اینگونه میفرماید: در سالی که از ایای پادشاه مرد، خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل از دامنهای وی پر بود و سرافین بالای آن ایستاده بودند که هر یک از آنها 6 بال داشت و با 2 از آنها روی خود را می پوشانید و با 2 پایه های خود را پوشانید و با 2 پرواز می نمود. عزیزان، سرافین انسانهای گناهکاری نیستند که دلهای گناهالود داشته باشند. با این وجود این موجودات فرشته‌ای هنوز هم در زمره مخلوقات هستند و حتی در وضعیت فعلیشون در قالب سخنگویان لشکر آسمانی میباید و لازم هست از نگاه کردن مستقیم و رو در رو به خداوند چشم بپوشند. اونها مخلوقات عجیبی هستند که توسط خالقشون مجهز به بال مخصوص برای پوشانیدن چشم خود در حضور پرشکوه خداوند هستند. سرافین مجهز به 2 جفت بال دیگه هم هستند که مخصوص پوشانیدن پاهاشون هست. این بالها در قالب نوعی کفش برای حفاظت پاها و انگشت‌های اونها برای تسهیل در گام نهادن در معبد آسمانی طراحی شده. پوشش پاها علت دیگری داره و علت اون در داستان موسی و بوته فروزان بیان شده. تا برنامه آینده و شنیدن این داستان، خداوند یار و نگهدار شما.
ای خداوند، خداوند، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم. زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد
پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است، ای خداوند. کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار خواهد ماند. وفاداری تو در همه دوران ها همچنان پا بر جا خواهد بود و مانند زمینی که آفریده ای ثابت خواهد ماند. همه کائنات به فرمان تو تا به حال باقی ماندند، زیرا تمام آنها در خدمت تو هستند. ای خداوند، اگر کلام تو مایه شادمانی من نشده بود، بدون شک
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.